الله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطاهرين، خصوصا بقیت الله فی الاراضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف، هدیه به پیشگاه بلند حضرت ولی عصر، عزادار این ایام و شبها، صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقدیم به روح بلند و نورانی امام امت و شهدا، جانباختگان مظلوم منا، صلوات دیگری تقدیم کنیم. اللهم صل محمد وعلى محمد. و جهت ترفیع و ترویح ارواح مؤمنین وابسته به این جمع و محل و شهدای این منطقه و این پایگاه، خصوصا امام جماعت فقید مسجد حضرت حجت الاسلام حاج آقای حسینی همدانی، صلوات اللهم محمد. درباره فرهنگ حسینی و علت قیام ابا عبدالله الحسین میگفتیم. شبهای گذشته ابتداءً با مسئله شرعی شروع میکردیم، امشب هم میخوام از مسئله شرعی بگم، اما یه تفاوتی داره. من معمولاً ترجیح میدم شب تاسوعا و شب عاشورا مطلب اختصاص پیدا کنه به ابا عبدالله حسین، منظور اختصاص پیدا کنه مباحث ما به قیام حضرت. پس مسئله هم که میگم مرتبط به همینه. مسئله امشب و در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر خواهم گفت، چون علت قیام ابا عبدالله الحسین مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف نهی از منکر خواهم گفت، خیلی مهمه، جنبه های فکری و سیرتیش رو تو بحث خواهم گفت، اما احکامش هم خدمتتون بگم. امر به معروف نهی از منکر که بقیه واجبات و اقامه سایر فرائض مرتبط به اینه که ما این دو فریضه رو به جا بیاریم و انجام بدیم، یه شرایطی داره، 4 شرط داره. شرط اول، ما معروف و منکر رو بلد باشیم. کسی که میخواد امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، بلد باشه معروف چیه، منکر کدوم. معروف یعنی کار خوب، واجبات هم خوبن، مستحبات هم خوبن. منکر یعنی کار بد، مکروهات بدن، گناهان و محرمات هم بدن. خب بلد باشیم اینا چیه تا بتونیم به جا در جای خودش امر کنیم به معروف، نهی کنیم از منکر. بی خودی حق نداریم که چیزی که نمیدونیم غیبت هست یا نه بهش بگیم غیبت نکن، امرش کنیم، نهیش کنیم. بعد خودت بلد باشی غیبت چیه، در کجا جایزه، در کجا جایز نیست. پس اولیش علم داشت، آگاهی داشته باشیم. هی میگن ائمه گفتن آقا آگاه باشید نسبت به دینتون، دین شناس باشید. اینجاها خودشو نشون میده دیگه. بی خودی تذکر ندیم، از اون ور اگر جاش هست خدای نکرده بی خودی بی تذکر عبور نکنیم، وظیفمون انجام بدیم. دوم، احتمال تأثیر بدیم، ولو اندکی احتمال تأثیر بدیم در شخص مقابل، وظیفه هست که انجام بدیم. اما اگر احتمال تأثیر صفره، 0%، یا نزدیک عملا نمیشه، در اونجا واجب نیست بکن. سوم، طرف قصد داره کار مجددا انجام بده، اگه پشیمونه، نشونه پشیمونی توش دیده میشه، نه نمیتونیم بهش امر و نهی بکنیم، چون تصمیمش عوض شده، توبه کرد، دیگه لازم نیست بهش بکن. چهارم، احتمال خطر جدی ندیم، ضرر بخوایم بکنیم. اگه بخوایم بکنیم ممکنه ما رو بزنند، آبرومون رو ببرند، همچین ضرری خونه و عرض کن بالاخره آسیب بزنه. اگر ضرر جدیه ها، نه ضررایه، مثلا بگه به تو چه، این دیگه ضرر نیست، آدم باید دیگه پی این چیزا رو به تنش بماله. البته اگر مسئله مهمه، مسئله مهمه که طوری بیارز آدم حتی جونشو به خطر بندازه، فرق میکنه ها، در یه جای آدم حتی جونشم به خطر بیفته، باید امر به معروف نهی از منکر رو بکن، اما به شرطی که اون مورد خیلی مهم باشه، مثل ابا عبدالله جونشو به خطر انداخت چون خیلی مهم بود. پس چهارمین مطلب اینه که ضرر جدی متوجه ما نباشه تا امر به معروف و نهی از منکر واجب باشه. تبصرش هم فهمیدیم، مگر مسئله مهم باشه که آدم ضرر رو به جون میخره. مراتب امر به معروف و نهی از منکر یه پلکانی داره، از اون پایینه شروع میشه، اگر اثر نکرد میریم رو پله دوم به شکل دیگری، اثر نمیذاره میریم رو پله سوم. مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اولا یه پله‌ای از همه باید توش قرار داشته باشیم. یعنی وقتی که یه منکر و زشتی رو دیدیم، تو یه معروفی رو دیدیم که انجام نمیشه، منکر داره انجام میشه یا معروفی ترک شده، خب بده. پله اول که همه باید داشته باشیم اینه که قلباً از این موضوع ناراحت بشیم. مؤمن از ترک واجبات خدایی و انجام گناه‌های الهی قلباً باید ناراحت بشه، اگر نشه اصلا مؤمن نیست. پس مرتبه اول که قلب ماست همه باید ناراحت بشه. مرتبه بعد از این، پله اول چی میشه؟ اینه که اگر بتونیم با حالاتمون، با نوع نگاهمون، با وجناتمون به طرف بفهمونیم که اشتباه کرده، کارشو بذاره کنار. با نوع نگاه ها، بعضی نگاه نافذی دارن، خوشا به حالشون. بعضی از پدرها و مادرها طوری رفتار کردن با بچه ها، نیاز نیست حرف بزنن، یا خدای نکرده بخوان دست بلند کنن رو بچه. حالا یه جایی لازم میشه ها، یه جایی لازم میشه، متاسفانه اگه خوب تربیت نکرده باشیم و یا تربیت خوب نشده باش، یه جا ممکنه صدا بالا بره، یه جا لازم هم باشه باید تنبیه بشه، اونو بذاریم کنار. ولی خوشا به حال اونی که با حالتش، اینقدر حالتش و نوع نگاهش بچه رو متوقف میکنه از اون اشتباه، نیازی نیست حتی حرف بزن. خب اگه کسی اینقدر نفوذ داره میتونه با نوع نگاهش به طرف حالی بکنه که کارت رو بذاری کنار، اشتباه کرد، خیلی خوب. اگر نه، نیاز به اینه که زبونمون باز شه بگیم، خب باز زبون رو باز کنیم و بگیم نکن این کار رو، بکن این کار رو، زبون به کار بیفت. این میشه پله بعدی. یه نکته دیشب گفتم به گمانم، امشب باز تذکر میدم در خصوص امر به معروف نهی از منکر. برادرها، خواهرها، امر به معروف نهی از منکر از اسمش پیداست، یه کمی آمرانه است دیگه، آمرانه، یعنی به قول خودمونی ها چکشیه، از بالا به پایینه، نکن، بکن، امر به معروف نهی از منکر، اینه دیگه. اما اگر یه جایی احساس کردیم برآورد و محاسباتون میگه اگر این مدلی باش برخورد کنی، این جوونه نمیدونم الان فرهنگ مقداری عوض شده، به جای اینکه گوش کنه بدتر لجبازی میکنه، خب اگر اینجوری به جاش باید از چه روشی استفاده کنیم؟ روش شفیقانه، با زبون خوب، دلسوزانه. اسم این امر به معروف نیست دیگه ها، وقتی با زبون خوب ملایم وارد شدی، تو این دعوت خواهش به کار خوب و ترک کار زشته. اما خوب این کارم، چون مهم اینه که بدون دین و پیامبر و ائمه طاهرین از ما خواستن که جامعه پاک بشه. از هر روشی تونستیم، روش مشروع برای پاکیزگی جامعه باید استفاده. یه جا اگه دیدیم اثر به اینه که محکم بگیم بکن، میشه. یه جا محاسباتمون نشون بده نباید محکم بگیم، اثرش معکوس میشه. وقت با زبون نرم وارد میشه. خب بریم سراغ ادامه پلکان و مراتب امر و نهی از منکر. اگر زبون جواب نداد، آیا میتونیم وارد مرحله عملی بشیم؟ یه وقتی از عملی، این در حدی که طرف رو بگیریم، اگر آسیب به طرف نرسه اب نداریم. ولی اگر به این شکل باشه که وارد ضرب و جرح بشیم چطور؟ لازم باشه بزنیم. یه جایی هست فرض کن میخواد یه گناه بزرگی بکنه، میخواد کسی رو بکشه، کسی رو بزنه، و یه آدم محترمی، نمیشه با زبون جلوشو گیره، مجبوریم وارد عمل بشه. باز هم اگر بتونیم واجب انجام بده. اما این مرحله، این پلکان اخیر رو، یعنی عملی رو، بعضی از فقها مثل آقا مقام معظم رهبری نظرشونه که بدون اجازه حاکم شرع نمیشه انجام داد. ایشون بیشتر توصیهش اینه که زبونی وارد شه. زبونی. حالا میگید خب اگه اون بیچاره داره کشته میشه چی؟ این دیگه بحث امر به معروف نیست. اگه بتونی نجاتش بدی، از باب نجات دادن یک انسان بیگناه باید وارد عمل. ارتباطی دیگه به امر به معروف نهی از منکر بگید نداره. پس از باب امر به معروف نهی از منکر اگه میخوای وارد پله عملیاتی بشی، وارد ضرب بشی، زدن و این، آقا میفرماید بدون اجازه حاکم نمیشه. اما اون مسئله نجات دادن جان انسان بیگناه ارتباطی به امر به معروف نداره. اون اصلا مسئله نجات جان یک انسان بیگناه خودش جداگونه واجبه اگه بتونی. صلواتی خط کن. خب علت قیام ابا عبدالله الحسین چیست؟ این قیام، این حماسه جاودانه که تا ابد مشعل هدایته، این همه اثر گذاشته، این همه قیام در طول تاریخ برای او و الهام گرفته از اوست، در ایران، در لبنان، در کشورهایی که مخصوصا شیعه حضور داره مثل بحرین، مثل یمن، اینا به عشق ابا عبدالله دارن قیام میکنن. شعارشون رو دیدیم با شعارهای سایر کشورهای اسلامی که سنی نشینند و قیام کرده بودن متفاوته. اینا تو شعارهاشون میگوین حیحات من نزله، همون شعار ابا عبدالله رو میده. این چه حرکتیه که این عظمت رو تو طول تاریخ آفریده. تا ابد شیعه و هر انسان آزاده تحت تأثیر این قیام عاشوراست. خب علت این قیام چه بود؟ چرا ابا عبدالله، نه فقط خود، خانواده، شیرخوار، حتی حرم، زنان خودشو، خواهران خودش رو آورد؟ در شبای گذشته دو علت ذکر شده بود. یک، این علت ها نقد شده که آیا علت صحیح هست یا نه. علت اولی که نقد شد این بود که یزید از ایشون درخواست بیعت کرد و حضرت قبول نکرد، صراحتاً در مقابل حکومت یزید که یک حکومت دیکتاتوری و خطرناک بود ایستاد. دیگه در واقع وارد جنگ شد با یزید. دوم، علت دومی که بعضی ذکر کردن بازم نقد میشود و قبول نیست، اینه که کوفیان به عنوان یه شهر بزرگ بسیار قدرتمند در جهانش، تنها شهری که در مقابل کوفه در کل جهان اسلام اون روز میتونست عرض اندام کنه، شام بود. این دوتا شهر بزرگترین و قویترین شهرهای جهان اسلام بود. مدینه خبری نبود، مکه هم خبری نبود، اونجا بیشتر جنبه زیارتی داشت، بصره هم همینطور. فقط این دو شهر بودن. یکی از این دوتا شهر مهم کوفه 18,000 نامه برای ابا عبدالله فرستاده که شما شنیدیم که با بیعت یزید مخالفت کردی و در واقع اعلام جنگ با یزید کردی، ما کمکتیم، بیاید کوفه امام ما باشید. خب ایشون هم اومد به سمت کوفه ولی نذاشتن وارد کوفه بشه، راه به سمت غرب و شمال منحرف شد، به کربلا رفتن. آیا علت قیام ابو عبدالله الحسین این دعوت ها بود؟ گفتیم نه. استاد مطهری می فرماید اگر این نامه ها و دعوت ها هم نبود، ابا عبدالله قیامشو در یک نقطه دیگر بالاخره انجام می ده. چون مسئله اصلی چیز دیگری بود و ابا عبدالله از اون نمی گذشت و اون مقابله با حکومت فاسد یزید بود. از این ابا عبدالله اونجا نشه میرفت یمن. و دیشب تذکر دادم برادر و خواهرها، این بحثی که ما داریم میکنیم بیشتر روی کردمون روشمون تاریخیه، این تیکه هاشا ما دیم از نظر تاریخی بحث میکنیم، اما میدونیم یه لایه تو بحثامون هست به نام لایه غیبی، یه بخشی، و اون اینه که ما میدونیم ابا عبدالله الحسین میدانست که شهید میشه و میدونست شهادتگاهش کربلاست، چه نامه کوفیان باشه چه نامه کوفیان نباشه. اون بحث غیبی فعلا تو این بخش عرائض مد نظر نیست. از نظر تاریخی نامه نوشتن، ابا عبدالله نمیتونست ندید بگیره. نماینده رو فرستادن مسلم، جواب اومد، نامه اومد که مردم آمادند، تشریف بیارید. حضرت هم رفت و اون اتفاقاتی که میدانید افتاد، مردم خیانت کردن. ابا عبدالله اگر نامه اونها نبود، درخواست اونها نبود، باز هم به این حرکت و قیام خودش بر علیه یزید ادامه میداد تا مرز شهادت. پس علت چیست؟ علت اصلی که برای قیام ابا عبدالله الحسین ذکر شده از خود آقا بشنویم. سید الشهدا خودش فرموده، بهتر از همه اینه که بریم از خودشون بفهمیم. ایشون یک وصیت نامه دارن به برادرشون محمد ابن حنفیه. محمد حنفیه فرزند علی ابن ابی طالب، از خانومی غیر از فاطمه زهرا، مرد خوب، شجاع، در واقع کربلا حضور نداره، ظاهرش اینه که ابا عبدالله تو نامه هاشون هست که ایشونو گفتن تو مدینه باش و گزارش جریانات مدینه رو برای من که میرم به مکه بفرست. نیامد با حضرت به سمت مکه و بعد کربلا. ایشون به این برادرشون یک وصیت نامه تحویل میدن. تو اون وصیت نامه چنین میگن: بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا بهی الحسین ابن علی الی اخیه محمد ابن الحنفیه. این مطلبیه که حسین سلام الله علیه به برادرشون محمد حنفیه میفرماید: ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، جاء بالحق من عنده، پیامبر از سوی خدا آمده و ان الجنت حق، جنت و بهشت حق، شهادت حسین ایناست، شهادت میدم. نار حق، جهنم. ساعه یعنی قیامت، آتیتون میاد، لا ریب فیها، بدون شک قیامت خواهد آمد. و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند هر کسی توی قبرهاست در اون روز محشور میکنه. و انی، از این تیکه شروع میشه قرار انگیزه و علت قیامشون رو شروع میکنند. و انی لم اخرج اشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما، من خروج نکردم. خروج در زبان عربی یک معنای دیگه هم داره، به معنای قیام، نهضت، انقلاب کردن. برای همینه به اونایی که علیه حاکم وقت میشوریدن میگفتن خوارج. به ابا عبدالله الحسین هم متاسفانه گفتند خارجی، یعنی کسی که علیه حاکم عادل قیام کرده. میفرماید من خروجم، قیامم برای عشر یعنی برای جاه طلبی، و بتر تکبر، خود برتردینی نیست که، ولا مفسدن ولا ظالمان، نمیخوام تو جامعه فساد کنم، نمیخوام هرج و مرج درست کنم، نمیخوام ظلم کنم و حاکم عادلی رو بهش ظلم کنم در مقابلش بیستم. پس چیست؟ و انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. این نقطه ثقل عرایز من و نامه حضرت ها. فقط و فقط علت خروج من از کلمه انما، من میفهمم انما یعنی فقط، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام تو امت جدم پیغمبر خدا اصلاح کنم. یعنی امت جدم دچار گرفتاری، فساد، تباهی، خرابی شده. در شبهای گذشته چقدر گفتیم از فرهنگ نبوی. پیامبر چقدر زحمت کشید، خون دل خود، حمزه ها شهید شدن، امیرالمؤمنین ها زخمی شدند تا این حکومت و فرهنگ نبوی شکل بگیره، فرهنگ جاهلی بشه فرهنگ اسلامی. این امت با اون فرهنگ دچار تخریب، آسیب، فساد شده و من میخوام اونو اصلاح کنم. اصلاح طلبی خیلی کلمه خوبیه، اصلاح طلبی. متاسفانه تو مملکت ما این فرهنگ اصلاح طلبی، این واژه مظلوم واقع شد دیگه، چون بعضی از اصلاح طلب ها بعضیش خیلی بد عمل کردن، باعث فساد شدن تو مملکت. اصلاح طلبی، رهبر بزرگوار فرمود، گفت ما هم اصلاح طلبیم. اصلا میگه میشه مسلمان و یه نفر که دنبال حق و حقیقت اصلاح طلب نباشه؟ هر کسی وقتی که یه جایی فساد و خرابی رو دید باید اصلاح کنه. ادامه میدن ابا عبدالله وصیتشون رو، میفرماین اريد ان امر بالمعروف، میخوام امر به معروف کنم، و انها عن المنکر، نهی از منکر کنم. استاد مطهری به اینجای این نامه که میرسه توی حماسه حسینیش، ایشون میگه بزرگترین علت قیام ابا عبدالله الحسین همینه، امر به معروف و نهی از منکر. و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میخوام به سیره جدم رسول الله، سیره نبوی، و سیره پدرم علی مرتضی، سیره علوی عمل کنم. یک گریز بزنم توی اون شورای 6 نفری که خلیفه دوم تشکیل داد. 6 نفر بودن، از جمله سعد، ابی وقاص، طلحه، زبیر، امیرالمؤمنین عبدالرحمن ابن عوف، عثمان. 6 نفر بودن. قرار شد جانشین و خلیفه بعد از عمر رو تعیین کنن. فوری دو گروه شدن، یه سری به نفع علی علیه السلام کنار، یه سری هم به نفع عثمان کنار رفتن، طلحه و زبیر به نفع امیرالمومنین، سعد ابی وقاص و یکی دیگه به نفع عثمان، عبدالرحمن مونده بود اون وسط، امیرالمومنین هم این وسط. عبدالرحمن دیگه رأیش تعیین کننده بود، داماد عثمان، شوهر خواهر عثمان بود. به امیرالمومنین گفتش که من حاضرم به تو رأی بدم، کشیدشون کنار، من به شرط این که به قرآن عمل کنی، به سنت پیامبر و به سیره شیخین، یعنی با روش ابوبکر و عمر بخوای جامعه اسلامی رو پیش ببری. امیرالمومنین فرمود من حاضرم به قرآن عمل کنم، به سیره پیامبر هم عمل میکنم، اما حاضر نیستم به سیره شیخین عمل کنم. وقتی فهمید حاضر نیست، دست عثمان رو گرفت و پس من با عثمان، ورق به نفع عثمان خورد و تموم شد. سیره مهمه، خواهم گفت سیره حاکم فرهنگ جامعه رو تعیین میکنه. حاکمی که با عدالت بر اساس مردم دوستی و زهد تو جامعه قدم میزنه، حکومت میکنه، اجرا میکنه، یه مدل مردم رو درست میکنه، و حکومتی که مثل معاویه در شام حکومت میکنه، یه مدل دیگه فرهنگ درست میکنه، مردم رو مزاقشون و شخصیتشون و حالاتشون رو متناسب چیزی که خودش میخواد تنظیم میکنه. فرمود من میخوام به سیره جدم و پدرم علی ابن ابی طالب عمل کنم، وصیت‌نامه رو تکمیلش کنم. اونی که من میخواستم تا همینجا بودا، ولی وصیت‌نامه رو تکمیل کنم برگرد. حضرت در ادامه تو وصیت‌نامه‌شون مینویسن هر کس از من قبول کنه به خاطر اینکه حق و قبول داره، نه به خاطر من، به خاطر حق، بدونه که پاداشش با خود حق تعالیست، و هر کس رد کنه و منو نپذیره، او صبر میکنیم تا در قیامت خدا بین من و او حکم کند و قضاوت براند. بعد میفرمود این وصیت نامه من بود به برادرم محمد حنفیه. ابا عبدالله الحسین علت قیام خودش رو، فلسفه و هدفش رو این ستا معرفی، اصلاح طلبی در امت جد، امر به معروف نهی از منکر، و سیره پیامبر و سیره زنده کردن اینها. استاد مطهری همه اینا رو یک کاسه کرده، فرموده همون امر به معروف و نهی از منکر. خب من حالا میخوام در این شب فردا شب اینو یه مقداری توضیح بدم، مگر امر به معروف نهی از منکر چقدر مهمه که آدم زن و بچه‌رم همراه کنه، چقدر اهمیت داره بچه شیرخوارش هم آماده بشه فدا کنه. امر به معروف نهی از منکر بستگی داره به موردش. بعضی از موردها اشاره کردم خیلی مهمه، بعضیش پیش پا افتاده است. مثلا یه نفر سلام نمیده به بقیه، به بزرگتر از خودش. سلام کردن واجبه؟ نه، ولی خیلی مستحب. اینو میشه امر به معروفش کرد یا نه؟ میشه دیگه، ولی امر به معروفش اینجا واجب نیست. خوب امر به معروفش کن، چون واجبی رو ترک نکرده، مستحب به امرش. اما اگر جواب سلام نمیده چی؟ اون وقت جواب سلام نمیده، این مورد مورد گناهه. سلام کردن واجب نیست، اما جواب سلام دادن واجبه. اگر کسی نمی کنه، اینجا دیگه نهی از منکر واجبه بهش بکنه. این مورد مهمیه، اما از این مهمتر هم هست. اگر یه نفر پدر و مادرش رو اذیت میکنه، توهین میکنه، این مهمتر از جواب سلام ندادنه. اینجا نهی از منکر چی میشه؟ مهمتر، واجبه، و وجوبش هم از اون قبلی مهمتره. حالا من از شما برادرها و خواهرها سوال دارم، دو تا سوال. اون منکر و اون معروف که ابو عبدالله دنبالشه، که میگه من نهی میخوام بکنم از اون منکر، میخوام امر کنم به اون معروفی که الان تو شماها نیست، اون چیه؟ اینقدر موردش اهمیت داره که ابو عبدالله الحسین با این وضعیت داره میاد به سمت کربلا، همه چیزشو میخواد بده. خودش فرمود پیامبر رو در خواب دیدن، جواب بعضی از افراد که ایشون به من فرمود خدا میخواهد تو را مقتول و مذبوح ببیند، بچه هات هم میخواد مقتول و مذبوح، بعضی هاشون هم اشیر شده ببیند. این چیه اینقدر مهمه که ابو عبدالله برای این مورد میخواد این چنین عمل کنه؟ این سوال اول هم از شما. سوال دوم، ابا عبدالله الحسین چه کسی رو میخواد امر به معروف کنه؟ چه کسی رو؟ مردم رو؟ حاکم رو؟ یزید رو؟ کدوما رو میخواد امر و نهی بکنه؟ ما باید بحثم به این برسیم، به این سوالات جوابشون رو پیدا بکنه. چه منکریه که ابا عبدالله این چنین واردن با تمام وجود؟ ترک نماز زیاد شده بوده، شراب خوری، ربا خوری زیاد شده، چی بوده اون منکر بزرگ؟ من خدمتتون بگم، میدونید که امام بزرگوار ما چقدر درس سیاست خدایی به ما یاد داد، فکرها رو اجتماعی کرد، فکرها رو سیاسی کرد، اما سیاستی که عین دیانت باشه، سیاستی که برای خدا چیز باید باشه، مؤمن انقلابی باید تیز باشه، اما در این حال بر اساس تقوا، مثل شهید بهشتی، تیز، مدیر، مدبر، ولی بر اساس تقوا. چقدر توهین میکردن به شهید بهشتی، چه لقبی دادن سید الشهدای انقلاب اسلامی دیگه، با 70 داد، با تقوا برخورد. درس سیاست و اجتماعی بودن و امام به ما خوب آموخت. او فرمود حفظ حکومت اسلامی از اوجب واجبات است. حفظ حکومت، چون حکومت اسلامی بسیار مؤثر، اصلا چیز دیگه ای، بالاتر، مطلب رو باید وسیع‌تر بگی. حکومت نقش کلیدی دارد در جامعه. اگر حکومت خراب بشه جامعه خرابه، و اگر پاک، نجیب، صادق، با عدالت باشه، جامعه هم با عدالت و پاکی و نجابت میره جلو. مگر نقل است، نقل است که الناس علی دین ملوکه، مردم با همون دین و روش پادشاهانشونن، فرماندارانشونن، هرچی اونا باشن این هم راسته، ولی شرط داره. خوب گوش کنید، حرف درستی ولی مشروط، یه شرط داره. شرطش اینه که حاکم و دستگاه حاکمه مسلط باشن بر جامعه. اگر یه همچین تسلطی رو بر جامعه داشته باشن، که خواهم گفت، مردم فرهنگشون، شخصیتشون و روششون عین روش حکام و ملوکشونه. حکومت چند تا ابزار قدرتی داره. یک، مالی، اقتصاد. مال داشته باشید، دیدید عبدالله هلاک شده، عبدالله پادشاه، ملک عبدالله پادشاه عربستان، همین که متوجه شد موج بیداری اسلامی از تونس زده به لیبی، از لیبی زده به مصر، از مصر زده به این و داره میرسه به عربستان، چیکار کرد؟ میلیاردها دلار نفتیشو بین مردم و طبقات تقسیم کرد. چرا؟ یه وقتی اونا از فقر و گرسنگی و بیچارگی نخوان قیام کنن. دو سال سه سال پیش این کار کرد، پول تزریق کرد، قدرت میده، پول قدرت میده، حکومت رو سفت میکنه. دومین ابزار یک حکومت زور، قدرت پلیسی و نظامی داشته باشه. پلیس واسه تو شهر، پلیس بعد اون بر نظام و ارتش رو برای مرزها قدرت داشته. این قدرت دومه، زور. سوم تبلیغات. تبلیغات داشته باشی، ذهن مردم رو میتونی هر جوری که مایلی تنظیم کنی. رسانه ها توی غرب، امریکا و اروپا فوق العاده قوی هستند. میدونید در امریکا امکان نداره کسی بتونه شایعه درست کنه. مردم اعتماد شدید دارن به رسانه. از دهن هم دیگه حرف قبول نمی کنن، از رسانه ها قبول میکنن. شایعه امکان نداره. تلویزیون و رسانه هاشون فوق العاده اثرگذاره و این خطر هم داره ها. یعنی پس هر جوری اونا سلیقه‌شون باشه میتونن مردم رو همون جوری ذهنیتشون رو درست کنه. سومین ابزار قدرتی تبلیغ، رسانه است. اون آقا که قبلا گفتم بهتون، کارشناس رسانه بود تو قبل، میگفتش که شما تلویزیون رو به من بدید، به صاحبان قدرت گفته تلویزیون رو به من بدید، بعد به من بگید مایلید مردم چی جوری زندگی کنن، چی بپوشن، چی بخورن، چی بگن به هم دیگه، همه شو من براتون درست میکنم. تأثیر ماهواره رو میبینید تو تیپ ظاهری بعضی از جوانا و دیگران بزرگترامت. تأثیر تبلیغات. اگر یک حکومت این ستا رو لااقل داشته باشه، داشته مقتدر هست، حاکمیت کاملی تو اون کشور داره. سوریه قبل از اینکه این اتفاقات براش بیفته حکومت مقتدر بودا، قبل از این 4-5 سال فوق العاده از نظر امنیتی قوی. من نمیخوام بار ارزشی بدم به حکومت که خوبه یا نه، ولی مقتدر بود. عربستان تا ملک عبدالله خیلی مقتدر بود، الان یه مقدار داره ضعیف میشه. هر کاری که میخواست میتونست تو من، تو اونجا ما میتونیم بگیم الناس علی دین ملوک، کاملا مسلطن بر مردم. اما مثل معاویه زمان شام، معاویه زمان شام اینقدر مسلط بود رو مردم، الان وقتش نیست. تبلیغ کرده بود. امیرالمومنین رو تو چشم مردم شام بی نماز جا انداخته بود که بی نماز شده، مسلط بود. بله شامی ها علی دین ملوک هم بودند. اما بیایم کوفه. کوفه اون موقع، حالا بلا تشبیه، الان سوریه الان چه وضعیتی داره؟ حکومت سوریه هیچ تسلطی رو مردمشون داره؟ نه، قدرتاش از دست داده دیگه. مردم نمیتونیم بگیم علی دین ملوک هم تو سوریه هست، قدرتی نمونده برای این حکومت. زمان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میفرماد لا، زمانی که حاکمه، لا رأی لمن لا یطاع، کسی که ازش اطاعت نمی کنن قدرت لازم نده، رأی نداره. یعنی حرف من دیگه شنوا نداره. نمیتونیم در اونجا بگیم که مردم کوفه علی دین ملوک هم بوده، یه جور دیگه بوده، علوی زندگی نمی کرد. برگردیم به عرضم، حکومتی که مقتدره میتونه فرهنگ جامعه رو، شخصیت افراد رو، حتی ظواهر تیپ افراد رو تنظیم کنه. و اگر این حکومت فاسد شد، اگر اصل اسلام رو قبول نداشت، به خدا ایمان نداشت، اون جامعه دیگه بدبخته. و یزید ابن معاویه این چنین بود، اصلا به خدا ایمان نداشت. شواهدش هست، جا بحثش اینجا نیست. وقتی که سر ابو عبدالله الحسین رو تو تشت گذاشتن جلوی این ملعون، یه شعری خون، این نشون دهنده کفرش بود. گفتن، گفت لعبت هاشم و بالملک. منظورش بنی هاشم، بنی هاشم یعنی پیامبر. یه بازی در آوردن، بازی در آوردن، منم ادعای پیامبری کرد. کو پیامبری؟ کو خدا؟ کی خبر؟ کفرشو نشون داد، فسق علنی میکرد. امکان نداره ابا عبدالله بتونه با چنین موجودی جرثومه فساد کنار بیاد. بزرگترین منکر حکومت فاسد و کافره که میخواد رو اندیشه، فرهنگ و سرنوشت مردم اثر بذاره. این بدترین منکر، هیچ منکری بالاتر از این نیست. این جواب سوال اولم بود. تا برسیم انشاءالله به سوال دوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شب ابوالفضل العباس، مظهر وفا، چقدر مردم ابوالفضل رو دوست دارن. وقتی که جای وفاداری و جای گذشته، میگن تو رو حضرت عباس، بابا بگذر، اون کشتیگیرمون خدا رحمتش کنه، کشتیگیر سنگین وزن مملکتمون بود. وقتی کشتیگیر مال شوروی رو بلند کرد، یه ضربه ای رو مسلط بهش بود، بردش رو هوا، یه دفعه گذاشتش زمین. بعدها خبرنگارا ازش سوال کردن چرا اجرا نکردی فنت؟ گفت من متوجه شدم این مال آذربایجان شورویه. وقتی که بالا بردمش، گفت یا ابوالفضل العباس، به احترام حضرت عباس گذاشتم این زمین، خدا رحمتش کنیم پشتگیر. ابوالفضل العباس خیلی وفادار بود. اون شب عاشورا، اون لحظه ای که ابو عبدالله همه یارانو جمع کرد و فرمود همه تون برید، اینا با من کار دارن، وقتی که منو به من برسن با شماها کاری ندارم، پاشید برید. یه بهتی، یه سکوتی همه رو گرفت، موندن چی جواب بدن. اولین کسی که جواب داد ابوالفضل العباس بود. سکوت و شکست عرض داشت، برادر جون، ما زندگیمون گره خورده به زندگی تو، کجا بری؟ فردا که شد عاشورا، دیگه خودش مونده بود و ابوالفضلش. ابوالفضل قبل از اون هی میامد میگو آقا اجازه میدید من برم. حضرت میفرمود انت صاحب و لوای، تو پرچمدار منی، علمدار منی، نه الان تو نرو. وقتی دیگه کسی نبود اومد گفت آقا میخواست اجازه بده، بعد شنیدن فسم الاطفال ینادون العطش العطش، شنیدن که بچه ها دارن گریه از روی عطش و تشنگی. ابوالفضل فرمود پس اول آب بیار. مشکو برداشت، با یه دونه نیزه رفت به سمت شریعه، وارد شریعه شد، مشکو انداخت و پر که شد، کنارش یه مشتی از آبم آورد بالا، خواست به دهان تفتیده و تشنش نزدیک کنه، اما میگن ذکره عطش الحسین، آب رو برگردون. خیمه رو مشکو برداشت، توی مسیر که آمد اولین نانجیبی کمین گذاشته بود، اومد بیرون دست راست زد، عرض داشت والله انقطعتم یمینی انی اهامی ابدا اندی، دست چپشونو زدن، مشکو دیگه به دندون گرفت، تا اینکه گرز آهنینو به سرش کوفتن. آه اینجا بود که عرضه داشت السلام علیک یا ابا عبدالله الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین الظلمو ایم انقلب ینقلبون.
السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة، ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن، شب جمعه و شب تاسوعای عباس، سال تا سال میاد همین یه شب، یا قمر بنی حجر، امشب غیر مسلمان میان از تو حاجت میگیرن، آقا ما رو فراموش نکن، ما گریه کنه تو از دیم آقا جان، یبن الحسن ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من سوخته بی سر و پا کن، شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع، ای دوست بیا رحم به تنهایی ما کن، شب عرفه کارگر کاروان بودم، مرحوم سید فشندی رحمت الله علیه میگه خیمه ها رو میزدم تو صحرای عرفات، یه مرتبه دیدم سید بزرگوار عربی اومد سلام کرد، سید فشندی خسته نباشی بیا بنشین استراحت کن، میگه مشکلات منو جواب داد، معضلات علمیمو جواب داد، خواست بره گفتم آقا نام شما چیه، فرمود انا المهدی، مسجد صاحب الزمان، آقا تون کجا، رو قدماش افتادم نگاه کردم دیدم خالی زیبا به گونه داره، اجازه گرفتم لبا رو به اون خال زیبا گذاشتم و بوسیدم، آخه گفتم آقا جان آیا فردا میتونم محضر شما رو درک کنم، فرمود آری فردا بیا تو این صحرا بین خیمه ها بگرد، هر خیمه ای روزه عموم عباس و خوندن، من میام تا اون روز رس نبود، روزه عباس، روز عرفه، روز شهادت حضرت مسلمه، میگه میگشتم پیدا نمیگردم، ای میگفتم آقا جان مگه وعده نکردی پس کجایی، یه مرتبه دیدم از دور صدای روزه داره میاد، یکی داره میگه سقای دشت کربلا. اول دست دست شده از تن جدا، میگه رفتم تو خیمه دنبال آقام میگشتم، یه مرتبه دیدم آقام یه گوشه ایستادن، ابر بهار دارن گریه میکنن، خواستم داد بزنم مردم پاشید امام زمان اومدن، فرمودن اشاره کردن قرار نیست کسی بزنه، میخوام بگم یا صاحب الزمان شب تاسو، تو این جمع امام زمانی میخوام روزه عباس بخونم، این مردم هم میخوام برن بیرون تعظیم شعائر کنن، این نمک عزاداری حسین رو توی کوچه های شهر پخش کنن، ایشالله گناه بره و به برکت این حسین حسین گفتنا نظر مبارک امام زمان به ما جلب بشه، دو خد روزه و یا علی مدن. گفت قصه ای در دل فقان آورده از آه نوبهارم را خزان آورده از هر کسی مشغول یا عباس شد اسم اعظم بر زبان آورده، دختری میخوای گریه کنی یا علی مده، دختری خوشگید لب مشکی بده، تو این وقت باقی مونده چی میخوای بگی از روزه عباد، اینجا خیلی جانسوزه، دختری خوشگید لب مشکی بده، جان سقا را به لب آورده، از صبح عاشورا دونه دونه یاران حسین رفتن، عباس فقط نگاه کرد، حبیب را بریر زهیر را حتی غلام زیام رفت به خاک افتاد، آل هاشم رفتن، مردم علی اکبر رفت، بدنش اربن اربا شد، عباس داشت نگاه میکرد چقدر سوخت، وقتی قاسم رفت بدن زیر سم اسبام، امان از آن واقعی که دیگه طاقت تاب بشه، اومد مقابل ابی عبدالله یه جمله گفتم قروب بود، صدا زد سیدی و مولای زاق صدره، دیگه سیلم تنگی میکنه بذار برم، شنیدید رب مشک و آب و پر کرد، شما مردم به آب نگاه میکنید عکس خودتونو میبینید، عباس نگاه کرد دید لبای رقیه خوشگیده، علی اصغر تو گهواره افتاده، عبارت مقتل اینه، حقشو ادا میکنی بگم یا نه؟ نوشتن عباس به آب نگاه کرد، فذکر عطش الحسن. یه جمله دیگه و التماس دعا، بیان بخونن نوحه و دم بدن. چی میخوایی بگی؟ از یه راهی اومد که زود به خیمه برسه، اما نانجیبا دست راست و زدن، مشکو به دست چپ داد، دست چپم قد گردم، مشکو به دندان گرفت، هنوز امید داره. اگه حقشو ادا کنی میگم یکی از القاب عباس ابوالقربت، یعنی بابای مشک، یه جوری خیمه زده روی مشک، 4000 تیرانداز دارن تیر میزنن، تیرا به من بخوره، به مشک آب نخوره. اما میدونید چی شد؟ که امیدش ناامید شد، یه تیری به مشک آب زدن. عبارت مقتل اینه، و وقف العباس و متحیرا. عباس تحیر؟ چرا؟ آخه میخواست به جنگه دیگه دست نداره، میخواد به خیمه برگرده آب نداره. یه نالجیبی اومد جلوت، عباسی که میگن یل عربه تایی، گم نالجیبی وقتی اومدی که دست ندارم، گم تو دست نداری من دست دارم. آخ مردم کنان با عمود به فرق عباس. یه مردم ابی عبدالله دید یکی از علقمه داره داد میزن، یا اخا ادرک اخا، شب تاسوعا بلند گریه کن، زجه بزن، روزه ای که خود عباس خونده رو برات بخونم. گفت به گریه کنم بگید شما که میخواید از بلندی زمین بیاد، اول دستاتون رو جلو بیارید، صورتاتون زمین نخوره. وقتی من از بالای مرکب افتادم دست نداشتم، با صورت رو زمین افتادم. آی حسین، ساقی طفلان اشجع الناس، ساقی طفلان اشجع الناس، اهل عالم این دست عباس، ساقی طفلان.